الرحيم تبريك ويجي بمناسبة ميلاد حضرت رضا سلام الله عليه. از بنده خواستن در باب رابطه ولایت امام رضا سلام الله عليه و امنیت اجتماعی و بسیاری از ناامنی هایی که در منطقه از افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان و همه مناطق اینا به راه افتاد، یک هدف اصلیش، اگر نگیم اصلی ترین هدفش، ایجاد ناامنی در ایران بود. حدیث اول مسئله مسلمانی و امنیت. حضرت رضا سلام الله علیه این در منابع شیعه و سنی هر دو نقل شده، در صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی، نسائی و ابو داوود، در منابع اهل سنت و در منابع شیعه به طور خاص به نقل از خود حضرت علی بن موسی رضا این روایت نقل شده از پیامبر که فرمودن ما جامعه ای را مسلمان میدانیم و با آن میزان مسلمان میدانیم که امنیت و سلم، صلح، آرامش باشه. و اصلا تعریف مسلمان اینه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. این تعریف خیلی تعریف مهمی است. حضرت رضا علیه السلام مرزبندی میکنن، میگن شخص مسلمان و جامعه مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبان اونها در امان باشند. یعنی مسلمانی رو حضرت رضا سلام الله علیه تأکید میکنن به تأکید فرمایش پیامبر، سلامت لسانی، امنیت لسانی یعنی امنیت در رسانه ها امروز، امنیت آبرو و کرامت تک تک احاد اون جامعه، و امنیت یدی یعنی مورد هجوم قرار نگرفتن و تهدید نشدن امنیت مادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیت خانواده ها، امنیت جنسی، همه اقسام امنیت. کلمه امنیت اصلا با اسلام به دو سه طریق گره خورده. شما ملاحظه فرمودید خشنترین حکم الهی در قرآن در مورد سه گروه، اینا هر سه گروه هایی هستن که مزاحم حریم خصوصی یا حریم عمومی مردم میشن، یعنی به حقوق و امنیت، آرامش و کرامت انسان متعرض میشن. یکی محارب اجتماعی است، یعنی کسانی که مسلحانه مردم رو ارعاب میکنن، به جانشون، مالشون، ناموسشون، حریم خصوصیشون تجاوز کنن. اینا رو خداوند محارب خواند. یعنی هر کس با امنیت مردم، با امنیت انسان در میفته و خداوند وارد جنگ شده. و اون حکم، سه حکم بسیار محکم که یکیش قطع دست و پا به خلاف است، یعنی دقیقا اون جای خداوند عصبانی می شود، یعنی غضب می کند که حریم انسان نادیده گرفته میشه. یعنی به یک وضعی برسی که هر کس شب روز این احتمال رو بده که یک کسی متعرض جان و مال و ناموسش شده یا آبروش در خطره و هیچ کس از او دفاع نمی کنه. پس نقطه اول حریم انسان، حریم خصوصی انسان، کرامت انسان در حریم عمومی، جانش، مالش، امنیت جنسی، امنیت آبرو. لسان و ید یعنی چه انواع پروژه هایی که به لحاظ لسانی یعنی مکتوب، شفاهی، رسانه‌ای حیثیت و آبروی انسان رو به خطر میندازه و چه کسانی که به جان و مال و حریم مردم تجاوز میکنن. محارب دومی که قرآن فرموده محاربه رباخاره، که خداوند فرمود کسانی که ربا میخورن یعنی پول مفت، سود مفت از طریق استثمار دیگران، یه عده زیاد کار کنن کم بخورن تا اینا کم کار کنن و زیاد بخورن. این گروه دوم محارب در قرآنه که خداوند سریع میفرماد فأذنوا بحرب من الله و رسوله، به رباخاران، سرمایه داران دزد اعلام جنگ کنید، بگید اعلام جنگ کنند به خدا و رسولش. اینا کیان؟ اینا کسانی که امنیت کار، امنیت حقوق مادی، امنیت اقتصادی، به خصوص کارگران و زحمتکشان که در عملیات ربا قربانیان اصلی هستند. دفاع از حریم مالی فقرا، زحمتکشان، کارگران، رنجبران، گرفتاران، بی خانمانها، اینا همه قربانیان ربا، اینا هم ثروتمندان قربانی ربا نیستن. پس نکته دوم، حریم خدا. میگه حریم اقتصادی ضعفا، اینم حریم خداونده. خدا میگه حریم منه، کسی وارد این عرصه بشه با من اعلام جنگ بده و با رسول الله. سوم حکم، مسئله رجم در مورد کسانی است که امنیت جنسی و امنیت خانواده رو هدف قرار میدن. بازم قربانیش انسانه، قربانیش انسانه و در درجه اول کودکانی که به دنیا میان، بزرگترین حق کودک که ضایع میشه حق کودکی است که نامشروع به دنیا میاد، قربانی به دنیا میاد. بخشای مهمی از حقوق مادی و معنوی کودکی که نامشروع به دنیا میاد پامال میشه. پس این نکته اول، قرآن کریم سه جا شمشیر رو از رو بسته، هر سه جا مربوط به دفاع از حریم انسانه، امنیت انسان. یکی حقوق امنیت اجتماعی او با همه شقوقش، دوم امنیت اقتصادی اونا که هر کسی کار میکنه باید دسترنج خودش رو خودش مصرف کنه نه رباخار، سوم امنیت جنسی، امنیت حریم خانواده. این سه جا خداوند عصبانی شده، عصبانی نه به مفهوم بشری، به هم مفهومی که غضب الله، خداوند غضب کرده. اینایی که میگن احکام خشن، نه، احکام خشن در دفاع از انسان است برای دفع خشونت علیه انسان، چون رباخاری خشونت بیرحمانه اقتصادی علیه انسانه، ناامنی اجتماعی خشونت علیه امنیت انسان هاست و مردم است، زنای محسنه هم به طور خاص یعنی تجاوز، یعنی روابط جنسی خارج از خانواده و خیانت توأم با خیانت به خانواده که کودکان نامشروع هم معمولا محصولش هست و اصلا امنیت جنسی رو در جامعه زیر سوال میبره. اینم نقطه سوم. روایت اول حضرت رضا پس اینه که ما مسلمانی را جدا از امنیت انسان تعریف نمیکنیم. در جامعه ای که به حریم جان انسانها، حریم مالیشون، به حریم آبروشون زیاد تعرض میشه و این تعرضها بی جواب میماند، حضرت رضا علیه السلام در واقع میفرمان اون جامعه نامسلمان است. حتی اگر مسجد و عزاداری و زیارت و حرمش و اینا همه به جا باشه ولی سلم در جامعه حاکم نباشه، اون جامعه رو از رضا به نقل از پیامبر میفرمان مسلمان نیست. اولا این واژه، مشتقات واژه سلم نزدیک 130-140 بار در قرآن کریم به کار رفته در سه حوزه معنایی، هر سه حوزه هم به نحوی مربوط میشه به حریم و کرامت انسان بندگان خدا، هر سه تاش، و تصحیح رابطه انسان با خدا، چه به معنای تسلیم شدن باشد، سلم یعنی تسلیم در برابر حق، تسلیم در برابر عدالت، تسلیم در برابر حدود خدا و حقوق مردم، چه به معنای صلح و آشتی، باز صحبت از مبارزه با خشونت. سلم در نقطه مقابل خشونت. تمام احکام جزایی اسلام احکام ضد خشونت هم، برای مهار خشونت، از قصاص تا حدود تا بقیه موارد، همه برای کنترل خشونت و مهار خشم انسان علیه انسان. با تعجبی که میدونیم قصاص، قرآن به قصاص فرمان نداده، توصیه هم نکرده، اجازه داده و بخشش را مقدمه بر قصاص قرار داده، ولی در این حال باب قصاص رو نبسته، چون اگه باب قصاص بسته بشود سلسله انتقام های اجتماعی راه میفته غیر عادلانه و بعد جان انسان ارزان به حساب میاد. یعنی وقتی میگن قاتل به هیچ وجه قصاص نخواهد شد، این یعنی چراغ سبز دادن به قاتلان بعدی و یعنی خانواده مقتول و اولیاء دم را مأیوس کردن از اجرای عدالت و اینکه خودش دست به کار بشه، بگه قانون مجری عدالت نیست، حالا خودمون میریم پس عدالت رو اجرا میکنیم، به جای یک خون یک قبیله خون میریزی، یعنی خشونت رو تو جامعه بیشتر ترویج میکنه. ما البته هنوز ملاحظات میکنیم در اجرای حدود اسلامی، نمیپرسیم هم از خودمون آیا نسبت به 30-40 سال پیش شرایط فرق کرد یا نکرد. امروزی که در خود اروپا موج حجاب گسترش پیدا کرده و بسیاری از قوانین سکولار در عرصه مجازات مثل زندان‌های بی حد و حساب نشون داده که جواب نمیده، یه بار دیگه باید برگردیم به حدود و دیات، منتها بدون تبعیض اجرا کردن، با مقدمات و مؤخراتش اجرا کردن، ازدواج را آسان کردن، بعد به جنگ زنا رفتن، جلوی رباخاری ها به اسمای مختلف رو در دستگاه حکومتی گرفتن، بعد به جنگ نابرابری اقتصادی رفتن. اینا اگه احکام و حدود جدا جدا یکی یکی اجرا بشه ما میشیم مثل داعش. چرا مسخر است؟ چرا داعش مسخرن؟ برای که 80-90 درصد احکام اصلی اسلام رو تعطیل کردن، چسبیدن به دوتا حکم شاخه فرعی. احکام اسلامی هندسه داره، بدون مهندس و هندسه تک تک احکام جدا جدا جواب نمیده، تعطیل کردنش هم جواب نمیده. باید یک تحولی در نظر و عمل بیندیشیم که ما تا کی معطل چه تنبلی ها و کوتاهی هایی هستیم در داخل خودمون و معطل چه اوهام و توهماتی در اجرای بعضی از احکام. معنی سومی هم که برای سلم و مسلمانی میارن باز ارتباط داره به مسئله امنیت. اصلا ایمان و امنیت از یک ریشه است. ایمان برای ایجاد امنیت و آرامش در درون فرد و در بیرون، در روابط اجتماعی، درون جامعه و در روابط بین الملل. پس اینم از سه معنای که استظهار می شود و نسبت داده میشه به کلمه سلم، هر ستاش برمیگرده به این مسئله: آشتی، آرامش اجتماعی و تأمین حقوق همه. تعریف یک جامعه بد در روایات ما، جامعه ایست که باز اشاره میکنن حضرت به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه خطاب به مسلمین عرب حجاز، ایشون میگه که پیش از اسلام جامعه شما یک جامعه وحشی و ناامن بود. یعنی اینا رو جزء علائم شرک، ظلم و کفر میدانه. ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین، خداوند ایشون رو برانگیخت اختار کنه به بشریت، اختار کنه که از این وضعیت بیرون بیایید. و امینا علی التنزیل، وحی خداست، کلام خدا رو، سخن خدا رو بدون هیچ دخل و تصرف و کم و زیاد کردن عیناً به بشریت منتقل کنه و کرد. و انتم معشر العرب، این جالبه ببینید توصیف میکنه جامعه مشرک پیش از اسلام رو، میگه شما سبک زندگیتون چی بود قبل از اسلام؟ الا شر دین و فی شر دار، بدترین آیین و دین رو داشتید، احمقانه ترین خرافات رو بهش معتقد بودید، این یک به لحاظ فرهنگی و اعتقادی ساقط بودید، انسانی درست نمی‌اندیشیدید. دو، و فی شر دار، در بدترین جامعه زندگی می‌کردید، در بدترین خانه ها. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، بین صخره ها و سنگ های خشن ناهموار، یعنی یک زندگی سخت غیر متمدنانه. و حیات سم، مارهای زنگی وحشی زهردار که شما باید با این مارها میخوابیدید و بیدار میشدید. یعنی چی؟ یعنی امنیت اقتصادی نداشتید، لای صخره‌ها زندگی میکردید، آسایش و رفاه نداشتید. دو، امنیت نداشتید حتی از گزند مار و افعی و اینا، امنیت محیط زیست هم نداشتید. دقت کنید، منیخون بین فلان، بعد و تشربون الکدر، آب سالم آشامیدنی نداشتید، گنداب می نوشیدید، امنیت غذایی، امنیت غذایی هم نداشتید، غذایی یعنی تغذیه، امنیت خوراک هم نداشتید. و تأکلون الجشب، غذاهایی که می خوردید، غذاهای سختی که درست از حلقومتون پایین نمی رفت. پس غیر متمدن بودید، خانه های ناامن داشتید، امنیت محیط زیست نداشتید، گنداب می نوشیدید، غذاهای بد می خوردید. یعنی جامعه مشرک و با دین غلط، فرهنگ نادرست و مشرکانه. دیگه چی؟ و تسفکون دماءکم، خشونت، مثل آب خوردن خون همدیگر رو میریختید. تسفکون دماءکم، کنتم تسفکون دماءکم، شکارتون این بود، آدم کشی بین شما خیلی راحت بود، جان انسان خیلی ارزان بود، خیلی کوچکترین بهانه انسان کشته میشد. و تقطعون ارحامکم، روابط انسانی خانوادگی و فامیلی بین شما قطع شده بود، خانواده ها با هم بی ارتباط شده بودید، همه با هم بیگانه بودید، محبت، عاطفه اجتماعی، احساسات انسانی تو جامعه شما تعطیل شده بود، همه وحشی، خشن، خودخواه و زندگی های سخت. این بوده عرب قبل از اسلام. الاسنام فیکم منصوبه، همه جا بت ها نصب شده بود، به جای خدای واحد نامرئی و نامحسوس، خدای معقول، به خدایان محسوس ساختگی پناه برده بودید. مقدسات رو مجسم و مادی کرده بودید، چون چیزی که نمیبینید باور نمیکنید، هرچه که محسوسه باور میکنید، تا بت نشه نمیتونید پرستش کنید. یعنی این انحطاط معنویت در میان شما، شما ملحد نبودید، خدا رو قبول داشتید، خدایان رو، عالم معنا رو قبول داشتید، فرشتگان، ارباب انواع که بهش میگفتن خدایان، شما قبول داشتید. معنویت بود، اما معنویت مجسم شده، معنویت مادی شده. والآثام بكم معصوبه، انواع و اقسام گناه ها تو زندگی های شما کاملا در هم تنیده بود با زندگی هاتون، زندگی هاتون سراسر با گناه، سراسر گناه. در یک روایت دیگه پنج صفت برای جامعه قبل از اسلام یه جامعه غیر اسلامی میاره که همین الان در اغلب جوامع دنیا هست، بخشش تو جامعه خود ما هم بخشش هست. میفرمان که جوامع بشری که انبیا آمدن اصلاح کنن، پنج تا خصوصیت معمولا داشتن. یکی خشونت، آدم کشی آسان. دو، همین جامعه مدنی لیبرال دموکرات و لیبرال سرمایه‌داری که مال امریکاست، بعضیا میگن جامعه مدنی الگوی اینا مدینه فاضله شونه. خب الان میدونید هر شعارشون اینه، هر آمریکایی یک سلاح حداقل، هر خونه چند تا سلاح. این دیگه یعنی جامعه منهای امنیت، منهای اعتماد، یعنی همسایه به همسایه، عضو خانواده به عضو خانواده، شاگرد به معلم، معلم به شاگرد اعتماد نداشته باشه. بعضیا میخوان ما رو ببرن به سمت یک همچین جامعه مدنی. فرمود که یکی خشونت، جنگ. دوم، علامت جامعه شرک، جنگ هجومی، نه جنگ دفاعی، که اون در واقع دفاع ضد جنگه. جنگ 8 ساله ما ضد جنگه، مقابله با جنگ و خشونت، دفاع از مظلومه، مبارزه با جنگ طلب و ظالمه. یکی جنگ، دوم زنا و لواط، یعنی فحشا در سکس، از قبیل همجنس بازی، فروپاشی خانواده. اینا در جامعه عرب قبل از اسلام، در جزیره العرب، جامعه جاهلی بود، همین الان هم در اکثر دنیا و در جوامع به اصطلاح مدرن بازم مشکل بشر همین است. سوم، قمار، پولای مفت و صنعت قمار که امروز شده به این شکل. چهارم، شراب به شمول مواد مخدر، مسکرات امروز. و پنجم، ربا. این پنجتا در روایت ما است، جامعه جاهلی سبک زندگی برای پنج پایه بنا بود و پیامبر با هر پنجتا در افتاد، با جنگ و خشونت، با فحشا، با قمار، با ربا. سلم و ایمانی که در قرآن و در روایات ماست به همه اینها سر و کار داره. فرمودن این سبک زندگیتون بود، اسلام آمد، پیامبر آمد شما رو اصلاح کرد، زندگی وحشیانه شما رو متمدن کرد، فقرتون رو تبدیل کرد به رفاه، ناامنی و وحشیگری رو کرد امنیت، جامعه سراسر جنگ رو کرد صلح. یه قبیله میمون یه قبیله دیگه آمده ایزده کشتش، جنگ را میافتاد 10 سال، پاشو دراز کرده تو معبر، از اون قبیله میاد رد میشه، میگه پاتو جمع کن. میگه جمع نمیکنم. میگه که دور بزن. میگه ما رسممون نیست دور بزنیم، یا پاتو جمع کن یا قطعش میکنم. او هم میگه به دنیا نیامده کسی که پای منو قطع کنه. او هم میزنه قطع میکنه، جنگ را میفته، 60 سال 70 سال دو قبیله هم دیگر رو میکشن. خب جنگای الان دنیا هم همینطوره، ابزارش مدرن شده، اهداف همون اهداف که تغییری نکرده. این یک مسئله، آیاتی مربوط به امنیت مالی، آیات مربوط به امنیت حیثیت انسان، که آبروی هیچ کس توی جامعه اسلامی نباید بره، هیچ کس. تجسس در حریم خصوصی کسی برای ای که براش پرونده سازی بشه، یک چیزی داشته باشیم بعدن اگه لازم شد استفاده بشه، اینا حرام قطعی است، جزو گناهان کبیر است. حق اعتراض، امنیت اعتراض در قرآن داریم، یعنی باید فضای ایجاد بکنی که کسانی که منتقد یا معترضن به یک وضعی در مدیریت ها و حکومت ها، در یک فضای سالم امن بدون تهمت و دروغ و شایعه و توهین بتوانن امر به معروف و نهی از منکر کنن. امر به معروف و نهی از منکر که میگن در ردیف نماز واجب است، در روایاتی داریم که از نماز واجب تر است، از همه احکام مهم تر است. چون اگه اینه باشه بقیه هم شل میشه ابن میره، ای که باشه بقیه رو احیا میکنه. امر به معروف نهی از منکر خط دفاعی از همه احکامه. گاهی این مشکلات رو یک اداره حکومتی، یک وعده، یک مسئول، یک دروغ، یک شایعه ایجاد میکنه تا تهش که برو جمعش کن. یک حادثه انسانی است، مقدماتی داره، مؤخراتی داره، عواملی داره، آخرش نباید بگن جمعش کن، اول باید مراقب باشین نریزه. یک حق شرعی قانونی پامال شده، کسی رو نمیبینه و در دسترس نیست که بهش بگه آقا من حقم پامال شده، در اینجا دارن این کار رو میکنن. بعد عصبانی میشه، نه قانون بلده، نه وکیل داره، نه خود شعور داره که چجوری واکنش نشون میده. یک واکنش خشن غیر قانونی نشون میده، این کافیست. بعد همه سیستم باید بسیج بشه، مهارش کنه. بعضی تنبیه دارن تو خیابون میرن تو کوچه، دیدن یه جوانه که توی خرابه واسطه معذرت میخوام داره استمناع میکنه. خب اینه، بعد که آمد بیرون اینا دادن رو دستش، گفتن این تعذیرت. بعد گفتن چرا ازدواج نمیکنی؟ چرا داماد نمیشی؟ گفت پول نداره. حضرت امیر رهاش نمیکنه تا با دفعه بعد یکی دیگه موقع زنا بگیرش، بلکه دستش میگیرن میبرن دارالحکومه، وام بهش میدن، میگن موردی داری بگو، اگر نه ما برات پیدا کنیم، باید ازدواج کنی. خب میتونی یه مشکل اجتماعی رو مدیریت نکنیم بشه یک ناامنی اجتماعی. روایت دیگه از حضرت رضا در همین با مخاصم عرض کنم که صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، فرمودن عقل رو دوست خود بدانید، چه فرد چه جامعه چه حکومت. هر جا عقل نیست دشمنی است، دشمن پا میگیره. با مشکلات اجتماعی عقلانی مواجه بشیم. هر کس عقل گرایی رو در مدیریت امنیت جامعه نفی میکنه، این دشمن ماست، این دشمن ماست. این تعبیر سری حضرت رضا سلام الله علیه. مواجهه عقلانی، مدیریت عقلانی مشکلات، تدبیر در روایت حضرت رضا داریم. اصلا مؤمن جامعه ایمانی یعنی جامعه اهل تدبیر. تدبیر یعنی قدرت پیش بینی، یعنی وقتی این اتفاق بیفته بعد چی، بعد چی، بعد چی. قدرت پیش بینی بخشی دارید به نام پلیس پیشگیری. پلیس پیشگیری یعنی همین روایت حضرت رضا. سواد میخواد، شناخت جامعه میخواد، شناخت مسائل و سازماندهی و پاسخگویی. یک کسی رو به عنوان دزد آوردن، گوش کنین خیلی زیباست. مأمون میخواد میگه میخوام احکام شرع رو اجرا کنیم، دزدی کرده میخوام انگشت شقد کنیم، حکم اسلام رو ما اجرا میکنیم، حق باز تو برای اسلام اومدی سر کار. اون شخص میگه که اگر قرار احکام اسلام رو اجرا کنی، دزده میگه، میگه اگر قرار دست دزد رو قطع بکنی اول دست خودت باید قطع شه. به مأمون میگه جلوی حضرت رضا. مأمون عصبانی میشه، برمیگرده که ماسمالی کنه بگه ما میخوایم حکم الله رو اجرا کنیم. حضرت رضا به مأمون میگن یک سوالی از شما کرده شون، اون سوال رو جواب بده. این اسلام به سبک اینها. اصل بعدی از حضرت رضا علیه السلام فرمودن شیعه نیست و مسلمان نیست، از ما نیست و نیستند کسانی که با مردم یکی از این سه روش رو، چه تو معاملات اقتصادی، چه تو مدیریت های حکومتی، چه تو رسانه ها، تو هر چیزی، هر کسی هر جا هست انجام میدن، چه مدیریت فرهنگی. یک غش، کسایی که به مردم، به جامعه، به یک شخص تا کل جامعه خیانت میکنن، غش میزنن، تو معامله کلا برمیدارن، طبق قرارداد شفاف عمل نمیکنن، امضا کردن عمل نمیکنن، مسئولیت پذیرفته گفته آقا من مسئول این کارا، عمل نمیکنه. اینا غش همش. تا معامله که تو معامله کسی، حالا ما غش که میگیم همه میگن بله فلانی تو شیرش آب اضافه کرد، این دیگه همه همین رو میگن. نه آقا، همه به یک شکل مشغول قش زدنن. هر کسی قد طبق تعهدی رو میپذیره و غیر او عمل میکنه، مصداق من غش مسلم است. حضرت امیر فرمان شیعه نیست، من شما رو شیعه قبول ندارم، مسلمان نمیدونم شما رو، حالا بیا زیارت امام رضا. دو، او ذره، صدمه بزند به مردم، صدمه، ضرر بزنه، یک ضرر مالی، ضرر در سلامتی و بهداشت، ضرر در اموالشون، ضرر در آبروشون. سه، او ماکره، این خیلی جالبه، مکر با مردم، با افکار عمومی بازی کنه، اقوا، فریب افکار عمومی، کلا آدم ها رو بردار. یک کار دیگه ای میخواد بکنه، یه چیز دیگه ای میگه. یعنی از تو شعار انتخاباتی شما بگیر تا توی مسئولی که یک مسئولیت رو میپذیره میگه آقا من این کار رو پذیرفتم، تا او کسی که داره معامله میکنه، تا بازار ما امنیت، یکی از امنیتایی که از ترزا روش تاکید میکنن، امنیت یک بازاره. مصداقش اینه که وقتی ماشینت خراب میشه میدی تعمیرگاه، مطمئن باشی یک قطعهشو برنمی داره، دستکاریش نمیکنه، واقعا همون کاری که گفته کرده. امنیت زنده، امنیت مرده. امنیت مرده، امنیت گورستانی، وقتی نظری هیچ کس، هر کس هر تکونی میخوره زود آروم بشه، این اسمش امنیت نیست، امنیت مرده. امنیت زنده اینه که تکاپو و نشاط و فعالیت باشد، ولی هیچ کس جرأت نکنه حدی رو زیر پا بگذاره، به حقوق دیگران تجاوز کنه. این میشه امنیت اسلامی، امنیت زنده، که در روایت پنجم حضرت رضا است. تعبیر بعدیشون فرمودن که جامعه‌ای که در مسئله امنیت مردم، شخص یا کل جامعه بی غیرت میشه، مورد غضب خداونده. جامعه‌ای که بهش دست اندازی میکنن، هی حمله میکنن، هی نیش میزنن، سوزن میزنن، از این تکه میکنن، یه تکه از اون وای میسمت نگاه میکنه، لبخند میزنه، توجیه میکنه، کلاشو برمیدارن، تحقیرش میکنن، وای میسه نگاه میکنه. حضرت رضا فرمودن ان الله عز وجل یبغض رجلا يدخل عليه في بيته ولا يقاتل. خداوند بیزار و متنفر است، عصبانی است از دست کسی و جامعه ای که وارد خونش میشن، به حریمش تجاوز میکنن، ولا یقاتل، و این نمی جنگه. زمانی که متفقین آمدن تو ایران، این فروغی که نخست وزیر بود و قائم مقام، بیشتری ها با جنبه علمیش بعضی آشنایان، با این کلاهبرداری و خیانتش آشنا نیستن، میگن آقا متفقین ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، اینا آمدن، شوروی آمدن تو ایران گرفتن. گفته بود که نترسید، میرن، میرن خودشون، بالاخره یه وقتی میرن، همیشه که اینجا نمیمونن که، میرن. حالا ضمن اینکه تجربه هم نشون میده کجا بوده که اینا آمدن و به زبان خوش رفتن، کجا رفتن؟ هنوز تو ژاپن هستن، هنوز به ناموس ژاپنی ها تجاوز میکنن، 100 نفرشون میان تو خیابون اعتراض میکنن دیگه تجاوز نکنید، هنوز پادگاناشون همه جا هست، تو همین این جاهایی هم که رفع شل شد برای که جهاد و مقاومت بود. پس اینایی که میگن حریم و حقوق ملت ما پامال شد، شد، اب نداره، خودش خشک میشه میفته، خودشون میرن، بالاخره تموم میشه. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان رسول الله فرمود خداوند غضب میکند به یک چنین جامعه یا مدیران یا اشخاصی که نسبت به حریم خونه و زندگیشون و جامعهشون بیغیرتن. حدیث بعدی اکالون للسحت، آیه قرآنه، سوال میکنن از حضرت رضا علیه السلام اکالون للسحت یعنی حرامخاران، رشوهخاران، اینا کیان؟ حضرت رضا علیه السلام خیلی عجیبه میفرمان حتی کسی که به خلق خدمت بکند، دقت کنید، یعنی کار کرده، نه اینکه کار نمیکنه مفخوری، خدمت به خلق بکند، از مردم رشوه که نه، هدیه هم مطالبه نکند. دیگه از این سالمتر میشه؟ خدمت به خلق بکنه، به هیچ کس هم نگه آقا به ما رشوه بدین یا حتی هدیه بدین. حضرت رضا میگن ولی اگر به او هدیه بدهند قبول کند، هدیه بهش میدن قبول کنه. فرمودن این مصداق این آیه است، یعنی رفتی خدمت به خلق کردی، وظیفه قانونی تو انجام دادی، هیچی هم از کسی نخواستی، داری میری بیرون، یک کسی رشوه هم نمیاد، میگه آقا شما زحمت کشیدین، این هدیه رو از ما قبول کنین. حضرت رضا میفرماد این مصداق حرامخواران است، چون تو وظیفت خدمت به خلق برای خدا، حقوقت هم اگر عادلانه است میگیری بسته، اگر عادلانه نیست حقوقت رو باید عادلانه کرد، نه اینکه گشنه نگه داری بعد بهش برو بگو رشوه نگیر. لس آنجلس سمیناری بود در امریکا 20 سال پیش رفته بودم، بعد گفتن یک محله این همه ایرانی هست و همه ضد انقلاب و ساواکی ها و بهایی و فلان و اینا، گفتم من میخوام برم ببینم با اینا حرف بزنم. رفتم و گفتن آقا ممکنه درگیری اینا، خلاص ما رفتیم چند تا مغازه اینا رو من رفتم، بعضیا فحش دادن، ما هم فحششون دادیم، بعضیا صحبت کردن مثل آدم، ما هم مثل آدم صحبت کردیم. بعد رفتم تو یک مغازه، یه آقای اصفهانی بود، گفت فلانی، گفتم نگاه ازت رو صحبت میکنم، سوال میکنم جواب بده، تو واقعا اینجا آمدی وضعیت بهتر از اینا؟ گفت به خدا نه. گفت من که حالا از امثال تو که نمیترسم، و ریش داشتیم. گفت حتما تو پاسداری. نه، گفتم نه پاسدار نیستم، از پاسدار بدترم، آخوندم، طلبم. گفتش که به حساب تو. گفتم چجوریه؟ گفت ببین من آمدم اینجا پلیس آمریکا که اینقدر توی هالیوود شده میکننش قهرمان، میگه من باید سری دو نبشم، لوازم الکتریکی میفروشم، من باید به پلیسای این خیابون رشوه بدم. خب تو لس آنجلس به پلیسای ایون ای خیابون ایون من رشوه میدم، به دزدای ای خیابونم جداگانه رشوه میدم، به دزدای ای خیابونم جداگانه رشوه میدم. بعد یک کسی تو مغازش بود، موهاش بافته بود، موعصبی بود، مکزیکی بود اینا، گفت همینا میبینی؟ گفتم گفت رسما اومد اینجا بهم گفت که مغازه تو میخوای یا نه؟ گفتم بله. گفت من روزی میام اینجا، روزی 10 دلار بهم بده همینطوری میام اینجا در خدمتتون هستم، یعنی شما در خدمت منی، من میام اینجا روزی 10 دلار بهم بده و الا مغازه تو آتیش میزنم. تمام با بچهای محل. گفتم باش. اینم پنجمین. گفت اینم نفر پنجمه که دارم رشوه میدم. چه چهره ای از پلیس آمریکا توی فیلماش درست میکنن که به دزد قاتل که میرسه میگه هر چی بگی علیه خودت استفاده میشه. آقا چی پلیسای خوبی دارن اینا. میگه بستگان نشسته بودن بهش، چی پلیس خوبی دارن. میگه که هیچی نگو، هر چی که بگی ممکنه علیهت استفاده بشه. اینقدر احترام میذاره به حقوق دزده. تازه من میخوام بگم افکار عمومی رو دشمنان ما اینقدر جدی میگیرن به دروغ، ولی ما راجع به افکار عمومی باید مقداری حساس باشیم. و آخرین حدیث حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن، رسول الله به علی جد ما فرمود، پدر ما فرمود، انک قسیم الجنه و النار. علی تو معیار بهشت و جهنمی، تو بهشت و جهنم رو تقسیم میکنی، بهشتی ها و جهنمی ها رو. مطابق به این معنی حضرت رضا فرمودن به این معنا که معیارهایی که علی ابن ابی طالب برای زندگی، برای خانواده، برای اقتصاد، برای حکومت و داده رعایت بشه، هر کی رعایت کند بهشتی است، هر کی رعایت نکند جهنمی است. به این معنا علی قسیم الجنه و النار. و اینم روایت دیگه از حضرت رضا علیه السلام، حالا من فرصت نشد بخونم. این عیون اخبار رضا احادیث است که اگر متفکرانه و از منظر علوم اجتماعی و مدیریتی و مسائل امروز بشر بهش نگاه کنیم، یه عالمی از مسائل مشکلات رو حل میکنه. اگر امنیت نباشه، نه دانشگاه، نه حوزه، نه رسانه ها، نه تعلیم تربیت، نه خانواده، نه اختراع و اکتشاف، نه سیاست خارجی، نه سیاست داخلی، هیچی نیست، همش به باده. یعنی نیروی انتظامی پایه رو گرفته، بتون ریخته که تمام یک مملکت رو او بتون سواره. اگر نباشه وضعیت عراق، سوریه، افغانستان، طرف میگه من صبح از خونه میرم بیرون، شب برمیگردم نمیدونم زن و بچه‌ام زنده ان، خونه‌م هست یا نیست، خانواده‌اش هم میگه نمیدونم این مرد ما میره بیرون اصلا برمیگرده یا برنمیگرده.